تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه ایران میگوید علی لاریجانی و خاویر سولنا اکنون توافق کردند روز 10 خرداد ملاقات کنند. وزارت اطلاعات ایران از آنچه که کشف چند شبکه جاسوسی وابسته به آمریکا و متحدانش در عراق خوانده شده خبر داده است. و دولت لبنان 3 روز برای پایان دادن به حضور گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد از طریق مذاکره فرصت داد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 6 خرداد 1384 خورشیدی و 27 ماه می از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه‌ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اکنون توافق کردند تا 10 خرداد ماه بر سر برنامه هسته ایران مذاکره کنند. محل این مذاکرات هنوز تعیین نشده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای عصر روز گذشته شنبه اعلام کرد موفق شده است چند شبکه جاسوسی را کشف کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در بهمن ماه سال گذشته هم از شناسایی جاسوسان آمریکا و اسرائیل و طرح دشمنان برای تربیت جاسوس در ایران از طریق گذراندن دوره‌های آموزشی در خارج خبر داده بود. دولت لبنان و جناح‌های فلسطینی که می‌کوشند از طریق مذاکره با افراد گروه فتح الاسلام به وضعیت پیش آمده در اردوگاه نهرالبارد خاتمه دهند، تا اواسط این هفته فرصت داده است. نمایندگان جناح‌های فلسطینی حماس، الفتح و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در حال مذاکره با افراد گروه فتح الاسلام مرتبط با القاعده اند. ارتش لبنان بر اساس توافقنامه‌های امضا شده با فلسطینی‌ها حق ورود به این اردوگاه را ندارد و دولت لبنان اعلام کرده است که افراد گروه فتح الاسلام باید خود را برای محاکمه تسلیم کنند. قرار است طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بار دیگر روز دوشنبه به رأی مجلس گذاشته شود. احمد نجات سزر، رئیس جمهوری ترکیه، هفته گذشته مصوبه مجلس را وتو کرد. مطابق این اصلاحیه، رئیس جمهوری از این به بعد با مراجعه به آرای عمومی و برای یک دوره 5 ساله که یک بار قابل تمدید است برگزیده می شود. در حال حاضر رئیس جمهوری برای نمایندگان مجلس برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود.
محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. هیئت مذاکره کننده ایرانی تهران را ترک کردند تا در اولین دور مذاکرات ایران و آمریکا شرکت کنند. کارشناسان میگویند نباید انتظار نتیجه قاطع از این مذاکرات داشت. مذاکره میان علی لاریجانی و خاویر سولانا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران 10 خرداد انجام خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد چند شبکه جاسوسی وابسته به آمریکا و متحدانش را در ایران کشف کرده است. افزایش قیمت نفت خام و تأثیر آن بر امکانات مالی جمهوری اسلامی. و کمک تسلیحاتی ایران به طالبان، سخنان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را در این باره می شنویم. همه اینها همراه با گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز یک شنبه هیئت مذاکره کننده ایرانی متشکل از مقامات بلندپایه امنیتی تهران را به قصد عراق ترک گفتند تا در اولین دور مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده شرکت کنند. اما کارشناسان معتقدند که در فضایی که هر دو طرف بر حفظ مواضعشان تاکید دارند، نمیتوان از گفتگوها انتظار نتیجه قاطع داشت. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
ایران و آمریکا هر یک با دیدگاه‌ها، مواضع و خواسته‌های متفاوتی به مذاکره با یکدیگر می‌نشینند. هرچند که هر دو طرف گفتند دستور جلسه گفتگوها به مسئله عراق محدود می‌شود، اما از آنچه درباره آن گفتگو می‌شود گذشته، مهمترین است که طرفین در شرایط بی‌اعتمادی که در میانشان وجود دارد، از یکدیگر چه می‌خواهند. این سوال را با دکتر شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در فرانسه، در میان گذاشتم.
آمریکا در شرایط فعلی اون چیزی که از این مذاکرات میخواد اینه که بتونه با ایران یک نوع دتانت به وجود بیاره، یعنی در حدود چهارچوب امکان پذیر جلوی پیشرفت سلاح اتمی ایران رو بگیره از یک طرفی، و از طرف دیگه ایران رو محدود بکنه که خطری برای منافع امریکا و دوستان عرب امریکا در منطقه نباشه. و برای اینکه این کار رو بخواد انجام بده، امریکا وارد مذاکره شده و مذاکره رو به جنگ ترجیح میده. جمهوری اسلامی واقعا تکلیفش رو با خودش مشخص نکرده. یعنی اختلافات جناحی که در جمهوری اسلامی وجود داره کار رو برای اونها مشکل میکنه و اونها نمیتونن مثل امریکا با شفافیت بدونن دقیقاً که دنبال چی هستن. جناحی هست در هیئت حاکمه ایران که از امریکا ستیزی بسیار سود برده و 28 سال با این امریکا ستیزی و استفاده از احساسات مذهبی و ملی مردم حکومت کردن. بنابراین وقتی که آقای خامنه ای میگه که هر کس صحبت از مذاکره با امریکا بکنه یا الفبای سیاست رو نمیدونه یا بی غیرته، این عین کلامی است که آقای خامنه ای به کار برد. امروز نمیتونه همون آقای خامنه ای بیاد و مذاکره با امریکا رو تجویز بکنه. یک جناح دیگری در داخل حکومت هستند، جناح خاتمی، جناح تا حدی رفسنجانی و اونهایی که در دور اول در مذاکره میکردن با امریکا، که اونها معتقدن یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین امریکا و جمهوری اسلامی امکان پذیره. اینها در اقلیت هستن امروز. اون چیزی که امروز برای اینها بیش از همیشه اهمیت داره اینه که یه جوری مذاکرات رو کش بدن تا به جایی برسن که مثل کره شمالی بگن آقا ما بمب داریم و دیگه همین حرف که آقای احمدی نژاد مدتی شروع کرده و میزنه و ما جزء کلوپ کشورهای هسته‌ای هستیم و دیگه باید با ما یه جور دیگه رفتار بکنید. خب این دو نظر کاملا متضاد هم دیگه است و سایر نیروهایی که در منطقه هستند مثل اسرائیلی ها، مثل کشورهای سنی عرب، اینها چنین فرصتی رو به جمهوری اسلامی نخواهند داد و فشار خواهند آورد روی اروپایی ها و امریکایی ها که از این کار پیشگیری بکنه.
در این میان هرچند آمریکا در گذشته نه چندان دور گفت حاضر است در هر زمینه‌ای با ایران مذاکره کند، اما اکنون حداقل در ظاهر دستور جلسه را به عراق محدود کرده است. اما اینکه ایران هم اصرار دارد مسئله به عراق محدود شود، از نظر برخی کارشناسان جای شگفتی است، زیرا منافع ایران به گفته آنها در این است که از موضوع عراق برای پیشبرد موضعش در زمینه برنامه‌های هسته‌ای سود بجوید. اما دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و کارشناس امور ایران، میگوید ایران موضعش را باید در این مورد روشن‌تر و شرایط را به نفع خود عوض کند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در چند نوبت گفته است که ما با ایالات متحده آمریکا فقط درباره عراق حاضر مذاکره بکنیم، ولی مواضع ایران در این رابطه کاملا روشن نیست. منظور از این حرف چیست؟ معنیش این است که چون این مذاکره جنبه کمک به ایالات متحده آمریکا دارد، پس به این ترتیب ما حاضریم فقط برای کمک به ایالات متحده آمریکا در عراق با او مذاکره بکنیم، در حالی که شرایط باید به صورت دیگری باشد. و اون صورت دیگر این است که چون ما حاضر هستیم برای کمک به ایالات متحده آمریکا در عراق با دولت ایالات متحده آمریکا مذاکره بکنیم، لاجرم این مذاکرات باید به صورتی موکول به این بشود که در مورد حل بحران هسته‌ای ایران که عمدتاً از طرف ایالات متحده آمریکا واقعیت پیدا کرده است، ما وارد مذاکره بشویم، یا حداقل این است که باید در مقابل این کمکی که ما به ایالات متحده آمریکا در عراق میکنیم، دولت ایالات متحده آمریکا هم شرایطی پیش بیاورد که مذاکرات مربوط به بحران هسته‌ای ایران هم به صورتی حل و فصل بشود. حداقل این است که یا مسئله پیش‌شرط در این مذاکرات از میان برداشته شود، یا پیشنهاد اخیر البرادعی در به رسمیت شناختن وضعیت ایران در رابطه با این مسئله مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا قرار بگیرد و مذاکرات بستر اینه که چگونه از توسعه درصد غنی‌سازی در ایران جلوگیری بشه.
اما دکتر فاطمی در همین زمینه میگوید مسئله هسته‌ای ایران در ارتباط با عراق حل نمی‌شود. از او پرسیدم آیا ایران حاضر خواهد شد که در مقابل دریافت امتیازاتی چند در عراق برنامه‌های هسته‌ایش را تعلیق یا متوقف کند، یا در مقابل امتیازهایی در مورد برنامه‌های غنی‌سازی‌اش دست از منافعش در عراق بشوید؟ دکتر فاطمی گفت
بعید به نظر میرسه. شما ببینید ایران چه نوع امتیازاتی در عراق میخواد. عراق مردمش سه بار پای صندوق‌های رأی رفتن، انتخابات داشتن، در اونجا مسئله کردها مطرحه، مسئله تقسیم درآمد نفت مطرحه، بنابراین اونجا جایی برای معامله وجود نداره. و از اون گذشته دولت امریکا خیلی مهارت به خرج داده در این کار، یعنی مسئله هسته ایران رو دیگه امریکا میگه به ما مربوط نیست، اون رو بین المللی کردن. یعنی ایران امروز درد سر به گرفتاریش با تمامیت شورای امنیت سازمان ملل که سه بار به اتفاقا را علیه ایران رأی دادن.
اما شرایط این است که از یک سو واشنگتن ایران را متهم به ایجاد اغتشاش در عراق می کند و از سوی دیگر در ایران به عنوان همسایه عراق معتقد است که باید از منافعش در همجواری با این کشور دفاع کند. به عبارت دیگر به گفته تحلیلگران جمهوری اسلامی در ادامه اقداماتش در عراق چه از نظر غرب درست چه نادرست تنها در صدد حفظ منافعش است و باز هم به گفته این کارشناسان خیال ندارد موضع خود را در این مورد تغییر دهد. پس این سوال مطرح می شود که در شرایط کنونی چه گزینه هایی برای طرفین در مذاکرات وجود دارد؟ دکتر فاطمی:
منافع ایران در عراق به نظر من باید با صلح و امنیت در عراق همراه باشه. موقعی که اسناد درست و قابل اعتماد انتشار پیدا میکنه که جمهوری اسلامی هم به طرفداران تشیع در عراق کمک میکنه، هم به سنی ها کمک میکنه و به اغتشاش در منطقه کمک میکنه و همین کار رو هم در افغانستان انجام میده با کمک به طالبان، به این میگن واقعا از بین بردن منافع ملی ایران. من گمان نمیکنم دخالت های نظام جمهوری اسلامی در منطقه به خاطر حفظ منافع ما باشه، بیشتر به خاطر جاه طلبی های عقیدتی و مذهبیه.
اما به گفته حسین هاشمیان روزنامه‌نگار در تهران، ایران مایل نیست در عراق چنان اغتشاشی برپا شود که دامنه آن به ایران برسد، اما حضور آمریکا را هم نمیتواند تحمل کند.
من معتقدم که منافع ایران در کوتاه مدت اینه که آمریکایی‌ها نتونن پروژه های خودشون را در عراق اجرا کنند. اما در دراز مدت مایل نیستم که عراق را چنان آشوبی بگیره که این آشوب نهایتاً به مرزهای ایران برسه. بنابراین بین این دوتا ایران یک گزینه میانه را انتخاب میکنه که هم آمریکا به اهداف خودش در عراق نرسه و هم وضع عراق با اون شکلی که هرج و مرج در اون حاکم بشه نرسه. بنابراین این مساویس با تقویت یک دولت مرکزی شیعه است که به ایران نزدیکه. اما در مورد اینکه آیا اسنادی هست یا اسنادی وجود نداره، ایرانی ها چند بار از اونها درخواست کردن که اگر واقعا سندی در این زمینه وجود داره که هم ایران به سنی ها کمک میکنه و هم به شیعه ها، باید این اسناد رو تقدیم کنن، ولی تا حالا آمریکایی ها چنین کاری نکردن. ولی منافع ایران اینه که به شیعیان کمک کنه و با سنی ها هم رابطه خوبی داشته باشه.
اما دکتر علیرضا جلیلی از انستیتو تحقیقات استراتژیک در ژنو میگوید ایران به خوبی از اهمیت نقش آمریکا در عراق مطلع است و میداند آمریکا عراقی توأم با آرامش و ثبات میخواهد. با وجود این دکتر جلیلی بهای چندانی برای گفتگوهای روز دوشنبه در عراق قائل نیست و آن را تنها یک آغاز میبیند. در هر حال باید دید که این گفتگوهای محدود و در سطح نچندان عالی میتواند چهارچوبی برای تماسهای گسترده‌تر و قاطعانه‌تر میان ایران و آمریکا و تقویت دولت بغداد شود و آیا سرانجام طرفین با رفع تشنج میتوانند به نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز دست یابند؟
اولین دور از مذاکرات مستقیم میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پس از تقریباً دو دهه، گزارش فریبا مودت بود. مذاکرات اتمی ایران و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دهم خرداد ماه میان علی لاریجانی و خاویر سولانا برگزار می شود. روز یکشنبه امروز وزارت خارجه ایران ابتدا خبر داد که مذاکره از پیش برنامه ریزی شده به تعویق افتاده است، اما چند ساعت بعد اعلام کرد که دو طرف در روز مقرر با یکدیگر دیدار می کنند. نیما تمدن گزارش می دهد.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی، از پیش قرار بود روز پنجشنبه دهم خرداد ماه به احتمال زیاد در اسپانیا با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. چند ساعت پس از آن که روز یکشنبه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد این دیدار به تعویق افتاده، وزارت خارجه ایران خبر داد که مذاکرات لاریجانی سولانا در موعد مقرر یعنی همان روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. محمد علی حسینی در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود گفته بود علی لاریجانی و خاویر سولانا به اتفاق تصمیم گرفتند که زمان مذاکراتشان را به تعویق اندازند، چون به فرصت بیشتری برای مطالعه و بررسی نیاز داشتند. اما چند ساعت پس از اعلام این خبر، نامه ای از دفتر آقای حسینی به دست رسانه ها رسید که بدون اشاره به اظهارات پیشین سخنگوی وزارت خارجه تأکید می کرد زمان مذاکره یعنی روز پنجشنبه دهم خرداد ماه قطعی شده است. بنابر همین نامه دفتر سخنگوی وزارت خارجه ایران، مکان ملاقات لاریجانی و سولانا در صحبت‌های آتی میان طرفین انتخاب خواهد شد. علی لاریجانی و خاویر سولانا قرار است درباره راه‌های برون رفت از بن‌بست کنونی بر سر پرونده اتمی ایران بحث کنند. مذاکرات میان علی لاریجانی و خاویر سولانا به عقیده تحلیلگران در صورت برگزاری از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فرصت ضرب الاجل دوم شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم به پایان رسیده و قدرت‌های جهان اکنون در حال مذاکره برای تهیه قطعنامه تنبیهی سوم علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی هستند. قطعنامه‌ای که گفته می‌شود در آن بر حجم و شدت تحریم‌ها علیه ایران افسوده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنچه حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم نامیده می‌شود، اکنون به مهمترین مانع در مسیر حل این پرونده تبدیل شده است. زیرا محصول غنی‌سازی اورانیوم علاوه بر تولید سوخت اتمی برای دستیابی به انرژی، ممکن است در تهیه بمب اتمی نیز به کار گرفته شود. آمریکا و متحدانش معتقدند ایران در سایه یک برنامه اتمی صلح‌آمیز در حال دستیابی به بمب اتمی است، اما جمهوری اسلامی همواره این ادعا را رد کرده است.
علی لاریجانی و خاویر سولانا روز دهم خرداد دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مذاکره خواهند کرد. گزارش نیما تمدن بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از آنچه که کشف چند شبکه جاسوسی وابسته به آمریکا و متحدانش در عراق خوانده شده خبر داده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که شبکه‌های کشف شده متشکل از عوامل نفوذی آمریکا و متحدانش در مناطق غرب، جنوب غربی و مرکزی ایران بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد موفق شده است چند شبکه جاسوسی را کشف کند. به نوشته بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که عصر دیروز شنبه منتشر شد، شبکه‌های کشف شده متشکل از عوامل نفوذی به گفته آن اشغالگران عراق در مناطق غرب، جنوب غربی و مرکزی ایران بودند. بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افزوده است این شبکه‌های جاسوسی با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی اشغالگران و حمایت برخی گروه‌ها و جریان‌های مؤثر عراقی فعالیت می‌کردند. ریبوار کریم ولی روزنامه‌نگار در اربیل در گفتگو با رادیو فردا درباره این بیانیه و اشاره آن به عوامل مؤثر عراقی می‌گوید:
من بیانیه وزارت اطلاعات رو خوندم، اشاره نشده که عوامل مؤثر عراقی که از این گروه‌ها پشتیبانی کردن کدوم عوامل مؤثر هستن. اون چیزی که به منطقه کردستان عراق مربوط میشه، دو حزب عمده کرد هستن که اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان هستند. اینها روابط عالی و دوستانه و صمیمانه با جمهوری اسلامی دارند و به نظر من اینها از گروه های جاسوسی یا اطلاعاتی که در بیانیه وزارت اطلاعات از اونها نام برده شده حمایت و پشتیبانی نکرده و نخواهند کرد.
ریبوار کریم ولی میگوید دو حزب اصلی کردستان عراق همواره تا پیش از سقوط نظام صدام حسین از سوی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار داشتند تا نیروهای اپوزیسیون کرد را به ایران تحویل دهند.
قبل از سقوط نظام صدام حسین در 2003 از سال 1991 به بعد دو حزب عمده کردستان تحت فشار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن برای پس دادن نیروهای کرد یا اپوزیسیونی که به صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه در کردستان عراق فعالیت داشتند. ما این سری در طول 10-12 سال گذشته، یعنی قبل از سقوط نظام، ما شاهد این بودیم که عوامل بسیاری از طرف این دو حزب یا حتی از طرف گروه های کوچکتری هم که در کردستان فعالیت داشتن به ایران استرداد شدن و این ادامه داشته به طور متوالی.
ریبور کریم ولی روزنامه‌نگار کرد ساکن اربیل میگوید جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بالا گرفتن بحث ایجاد دموکراسی نرم در ایران دست به اقداماتی از این دست میزند.
اون چه که واضحه اینه که الان در نظام جمهوری اسلامی ایران این موضوع آشکار شده که آمریکا از طریق حمله نظامی در ایران تحول و تغییراتی ایجاد نخواهد کرد و تغییر تحولی اگر ایجاد بشه در ایران به صورت دموکراسی و به صورت نرم خواهد بود و به همین دلیل به نظر من این سری دستگیری‌ها در ایران ادامه خواهد داشت. دولت های جمهوری های کوچیک دوربر ایران که در روسیه بیشتر قرار داشتن این تغییر تحولات در اون اتفاق افتاده، در عراق این تغییر اتفاق افتاده، در افغانستان اتفاق افتاده و الان این نظام از این میترسه. واقعا
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال گذشته نیز از شناسایی به گفته او جاسوسان آمریکا و اسرائیل و طرح دشمنان برای تربیت جاسوس در ایران از طریق گذراندن دوره‌های آموزشی در خارج خبر داده بود.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
در هفته‌ای که گذشت قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت و روز پنجشنبه به بالاترین سطح در 9 ماه اخیر رسید. روز جمعه قیمت نفت اندکی کاهش یافت و پیش از بسته شدن بورس‌ها قیمت هر بشکه اندکی بیش از 64 دلار در اروپا و تقریباً 1 دلار بیشتر در نیویورک ثبت شد. درباره علل افزایش قیمت نفت و تأثیر آن بر امکانات مالی دولت جمهوری اسلامی آرمان مصطفی توضیح می‌دهد.
در مورد افزایش قیمت نفت دلایل متعددی را می توان ذکر کرد. نخست افزایش مصرف انرژی در ایالات متحده به سبب آغاز فصل گرما. همزمان با افزایش مصرف وزارت انرژی آمریکا نیز برای پر کردن ذخایر بنزین اقدام کرده و در 3 هفته گذشته هر هفته 1,500,000 بشکه به انبارهای ذخیره وارد کرده است. انتظار می رود ظرف 2 ماه آینده نیز وزارت انرژی هفته 2,000,000 بشکه به ذخایر بنزین ایالات متحده اضافه کند. عامل دیگر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ناآرامی مزمن در نیجریه است. در این پرجمعیت ترین کشور آفریقا و بزرگترین تولید کننده نفت قاره سیاه به گروگان گرفتن کارکنان صنعت نفت، دزدیدن نفت و باجگیری از شرکت‌های نفتی سبب شده است که تولید به میزان 800,000 بشکه در روز کاهش یابد. و سرانجام بحران پرونده برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و دورنمای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران و احتمال افزایش تنش در خلیج فارس را نیز می‌توان به عوامل افزایش قیمت نفت اضافه کرد. در چنین شرایطی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و حتی کشورهای غیر عضو مانند روسیه علاقه چندانی به افزایش تولید نشان نمی‌دهند. کارشناسان میگویند که غیر از عربستان، امارات و کویت امروز هیچ یک از کشورهای صادرکننده نفت اساساً توان افزایش تولید را ندارند. با این حال کشورهای بزرگ مصرف کننده سراسیمه نشدند زیرا پارسال با نفت بشکه 78 دلار سر و کار داشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس گفت که قیمت فروش هر بشکه نفت را در بودجه 35 دلار محاسبه کرده است. اما گروهی از نمایندگان مجلس همان هنگام گفتند که اگر آرایش ارقام و اعداد را در نظر بگیریم این قیمت حدود 46 دلار است. حال حتی اگر بشکه 46 دلار را مبنای محاسبه قرار دهیم با توجه به 2,400,000 بشکه صادرات روزانه نفت ایران و قیمت میانگین موزون 55 دلار برای هر بشکه نفت اضافه درآمد دولت ایران از محل صدور نفت به تقریبا روزی 21,600,000 دلار بالغ می شود. به عبارت دیگر دولت محمود احمدی نژاد به برکت افزایش قیمت نفت اکنون به حدود ماهی 650 میلیون دلار درآمد اضافی دست یافته که در بودجه سال 1386 هزینه‌ای در برابر آن پیش بینی نشده است.
علل افزایش قیمت نفت و تأثیر آن بر امکانات مالی جمهوری اسلامی ایران، گزارش آرمان مصطفی بود.
ما انقدر بخوزه سلیقه‌ای توی این واقعا پلیس ها میبینیم.
وقتی یه اعدام میشه مردم ها جمع میشن مثل اینکه دارن به یه اوپرا نگاه کنن.
خوشنکی من فکر میکنم یه جزء روزمره‌ای از زندگی تمام ایرانی ها شده.
این متاسفانه یه جوری شده که دیگه همه تماشاچی شدن. نمیدونم مثل یه تئاتر میمونه این اتفاقاتی که براشون میفته.
خشونت علیه جوانان در ایران فردا در مجله شامگاهی رادیو فردا.
همایش سه روزه اتحاد جمهوری خواهان ایران امروز یک شنبه به کار خود پایان داد. فرزانه عظیمی عضو هیئت رئیسه سومین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران درباره این همایش به بهروز کارونی توضیح می‌دهد.
برای این کنفرانس یا این همایش مباحث متفاوتی و اسناد متفاوتی آماده شده بود، از جمله اونها سند استراتژی سیاسی، سند درباره تصمیم گیری اوضاع سیاسی، سند ملی قومی، سند اقتصادی بود که بعد از بحث روی هر کدوم از این اسناد، اسنادی که مصوب شد در این همایش عبارت بودن از سندی در رابطه با اوضاع سیاسی، سند ملی قومی و در مورد سند اقتصادی یک قراری پیشنهاد شده بود که بر اساس اون قرار در رابطه با مسئله اقتصادی یک گروه کاری تشکیل بشه و این مسئله رو بررسی کنه، یک سند کامل تر ارائه بده.
خانم عظیمی همچنین به حمایت اتحاد جمهوری خواهان ایران از جنبش زنان و کمپین 1 میلیون امضایی فعالان حقوق زنان و همچنین سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران اشاره دارد و می‌افزاید بحث دیگر ساختار تشکیلات اتحاد جمهوری خواهان ایران بود که در مورد آن تصمیم گیری شد.
سند دیگه ای که تصمیم گیری شد روش و مصوب شد سندی بود در رابطه با ساختار تشکیلاتی که تغییراتی در اساسنامه ما ایجاد میکرد. بر اساس این تغییرات مهمترین نکاتش این بود که تعداد اعضای شورای هماهنگی به 35 نفر تقلیل پیدا کرد و شرایط عضویت و وظایف اعضای شورای هماهنگی یه مقدار دقیق‌تر در اونجا تصریح شد.
عضو هیئت رئیسه سومین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران همچنین میگوید نشست نیز در حاشیه کنفرانس برلین در مورد مسائل خاورمیانه برگزار شد و میافزاید این کنفرانس بسیار موفق بود و ارتباط جدیدی را بین اتحاد جمهوری خواهان ایران و دست اندرکاران این مسائل برقرار کرد. این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که نگاه اتحاد جمهوری خواهان به جنبش‌های اصلاح طلبانه در ایران چیست میگوید:
من در این مورد فقط نظر شخصی خودم رو میگم، چون میدونم که تو این مورد نظرات کاملا متفاوته و من فکر میکنم با این نظر هم به هر حال ایده از دوستان موافق هستم. ما از هر امکانی که بتونه اصلاحات رو در ایران تحولی یا که به سوی دموکراسی میره سرعت ببخشه یا بهش کمک کنه 100% پشتیبانی میکنیم. مثلا پشتیبانی از همین کمپین 1 میلیون امضا هم گامیه در این جهت، چون این کمپین رو به هر حال مبارزان زن در ایران راه انداختن و اونها چارچوب مبارزه که میکنن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و این هاست، بنابراین در اون چارچوب این حرکت رو میکنن. ولی از اونجایی که ما فکر میکنیم این گامیه به سوی اینکه زنان ما به حقوق خودشون دست پیدا کنن و قوانین ضد زن بتونه تغییر پیدا بکنه یا تعدیل پیدا کنه، ما از این جنبش ها حمایت میکنیم. در موارد دیگه هم فکر میکنم که در این حد ما حتما اون رو مثبت میدونیم.
خانم عظیمی در پاسخ به این پرسش که اتحاد جمهوری خواهان ایران در مورد مسائل داخلی ایران چگونه نقش ایفا خواهد کرد میگوید:
یک قراری که در همین همایش هم تصویب شد در رابطه با شرکت در مبارزه انتخاباتی، نه به این معنا که حتما خود ما مستقیما کاندیداتور اون مبارزه باشیم، بلکه در واقع شرکت در چالش‌های انتخاباتی آینده در ایران بود که از این طریق ما بتونیم نقش خودمون رو در آنچه که در ایران جاری هست ایفا کنیم.
فرزانه عظیمی خاطره نشان می‌کند که اتحاد جمهوری خواهان ایران از این پس به انتشار بیانیه اکتفا نخواهد کرد و حمایت‌های عملی را از جنبش‌های اجتماعی در ایران به اجرا درخواهد آورد. به گفته این فعال سیاسی، این کمک‌ها و حمایت‌های عملی می‌توانند برگزاری کمپین‌ها در خارج از ایران و یا استخدام وکیل مدافع برای بازداشت شدگان در ایران باشند.
همایش سه روزه اتحادیه جمهوری خواهان. گفتگوی بهروز کارونی بود با فرزانه عظیمی، عضو هیئت رئیسه این اتحادیه. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام دوباره، خبرها را با یک خبر هنری آغاز میکنیم. برندگان جشنواره فیلم کن امشب معرفی میشوند. در میان فیلم هایی که شانس برنده شدن جایزه نخل طلا را دارند، فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز ساخته کریستیان مونگ از رومانی است. این فیلم داستان وقایع تلخی است که یک زن جوان در دوران رژیم سابق رومانی برای سقط جنین غیرقانونی با آن روبرو می شود. فیلم انیمیشن پرسپولیس ساخته مشترک مرجان ساترابی و ونسان پارانو، فیلمساز فرانسوی، نیز از فیلم های دیگری است که احتمال برنده شدن آن زیاد است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اکنون توافق کردند تا 10 خرداد ماه بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. محل این مذاکرات هنوز تعیین نشده است. محمد علی حسینی همچنین گفته است که وزیر خارجه آلمان با وزیر خارجه ایران تماس گرفته و تاکید کرده است که خاویر سولانا مأموریت دارد تلاش کند تا مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو حل شود. به گفته آقای حسینی، یان گیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز در همین زمینه با وزارت خارجه جمهوری اسلامی تماس داشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای عصر روز گذشته شنبه اعلام کرد موفق شده است چند شبکه جاسوسی را کشف کند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که شبکه‌های کشف شده متشکل از عوامل نفوذی اشغالگران عراق در مناطق غرب، جنوب غربی و مرکزی ایران بودند. بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افزوده است که این شبکه‌های جاسوسی با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی اشغالگران و حمایت برخی گروه‌ها و جریان‌های مؤثر عراقی فعالیت می‌کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در بهمن ماه سال گذشته هم از شناسایی جاسوسان آمریکا و اسرائیل و طرح دشمنان برای تربیت جاسوس در ایران از طریق گذراندن دوره‌های آموزشی در خارج خبر داده بود. دولت لبنان به جناح‌های فلسطینی که می‌کوشند از طریق مذاکره با افراد گروه فتح الاسلام به وضعیت پیش آمده در اردوگاه نهرالبارد خاتمه دهند، تا اواسط این هفته فرصت داده است. نمایندگان جناح‌های فلسطینی حماس، الفتح و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در حال مذاکره با افراد گروه فتح الاسلام مرتبط با القاعده اند. ارتش لبنان بر اساس توافقنامه‌های امضا شده با فلسطینی‌ها حق ورود به این اردوگاه را ندارد و دولت لبنان اعلام کرده است که افراد گروه فتح الاسلام باید خود را برای محاکمه تسلیم کنند. قرار است طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بار دیگر روز دوشنبه به رأی مجلس گذاشته شود. احمد نجات سزر، رئیس جمهوری ترکیه، هفته گذشته مصوبه مجلس را وتو کرد. مطابق این اصلاحیه، رئیس جمهوری از این به بعد با مراجعه به آرای عمومی و برای یک دوره 5 ساله که یک بار قابل تمدید است برگزیده می شود. در حال حاضر رئیس جمهوری با رأی نمایندگان مجلس برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود. اگر مجلس بار دیگر این اصلاحیه را تصویب کند، رئیس جمهور ترکیه برای بار دوم قادر نخواهد بود این طرح را وتو کند. طبق قانون اساسی این کشور، او می تواند طرح را به همه پرسی بگذارد. پرتاب راکت از نوار غزه به داخل شهر سدرات صبح امروز یک شنبه یک نفر را کشت و شخص دیگری را زخمی کرد. حماس مسئولیت پرتاب این راکت را بر عهده گرفته است. به دنبال پرتاب این راکت، اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، گفت ارتش این کشور به عملیات خود برای توقف راکت اندازی از نوار غزه ادامه خواهد داد. روز شنبه گذشته و در حمله هوایی اسرائیل به مواضع حماس 5 نفر کشته و حدود 10 نفر زخمی شدند. اسرائیل همچنین یک وزیر مشاور در کابینه حماس را بازداشت کرد. خانم منظوری؟
با تشکر از محمد زرقامی که مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه را به آگاهی رساند. ساعت 19:05 است. مجله شامگاهی را با گزارشی در رابطه با ایران ادامه می دهیم. در حالی که در چند هفته گذشته دست کم 3 نفر به اتهام‌های مشابهی چون براندازی نرم یا آنچه که رسانه‌های رسمی ایران مشارکت در انقلاب مخملی می نامند از سوی وزارت اطلاعات دستگیر شده اند، برخی روزنامه ها و سایت های مرتبط با دولت محمود احمدی نژاد با چاپ مقالاتی چهره های فرهنگی و سیاسی بیشتری را متهم به طرح توطئه می کنند. گزارشی در این باره می شنویم.
با شدت گرفتن برخورد های امنیتی در ایران، روزنامه کیهان متهم کردن چهره های سرشناس به اتهاماتی چون تلاش برای انقلاب مخملی و توطئه براندازی را شدت بخشیده است. روزنامه کیهان چاپ تهران با انتشار سلسله مقالاتی تازه هنرمندان و نویسندگان سرشناسی را مورد حمله قرار داده و از جمله فعالیت آنها را در جهت توطئه‌های براندازانه توصیف کرده است. نام‌های جدیدی چون عباس کیارستمی فیلمساز پرآوازه، مریم زندی عکاس سرشناس و ابراهیم حقیقی گرافیست مشهور تا علی دهباشی سردبیر فصلنامه بخارا، بهروز غریب‌پور رئیس خانه هنرمندان، علیرضا سمیع آذر مدیر سابق موزه هنرهای معاصر و بسیاری از چهره‌های فرهنگی دیگر در این مقالات کیهان دیده می‌شوند. پیش از رخ دادن قتل‌هایی که بعدها قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفت و دستگیری گسترده روشنفکران و نویسندگان در سالهای میانی دهه 70 خورشیدی، بسیاری از نامهایی که بعداً به قتل رسیده یا به زندان افتاده بودند در مقالات کیهان با اتهاماتی مشابه مجرم معرفی شدند. در همان مقالاتی که به گفته سردبیر روزنامه کیهان افشاگرانه است. همین موضوع در میان جامعه هنری ایران باعث این نگرانی شده که درج چنین مقالاتی در کیهان مقدمه‌ای بر دور تازه‌ای از برخوردهای سیاسی با چهره‌های منتقد یا دگراندیش باشد. سکولاریسم، لایک بودن و اعتقاد به جدایی دین از سیاست یا مجری برنامه‌های براندازی نرم شدن از رایج‌ترین اتهاماتی است که در سرمقاله‌های کیهان متوجه برخی چهره‌های فرهنگی سیاسی می‌شود. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران این گونه اتهامات را بی اساس می داند. اتهاماتی که به گفته آقای زیبا کلام از نظر اداره کنندگان روزنامه کیهان طیف وسیعی را در بر می گیرد. از نهضت آزادی تا انجمن جامعه شناسی ایران، خانه هنرمندان و حتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
ما می تونیم فی الواقع تمام احزاب و تشکل‌های سیاسی، تمام شخصیت‌های سیاسی که دوست نداریم، بیایم اینا را قطار بکنیم. بگیم که می میخواستن سکولاریسم و لائیسیته در ایران به وجود بیارن یا ایجاد بکنن. آخه ببینید نهضت آزادی آدماش، افرادش 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله سابقه دارن. تنها چیزی که نهضت آزادی نمیشه نمیشه اینی که مثلا بخواد در ایران بیدینی و ضد مذهبی رو به وجود بیاره. یا فرض کنیم آقای مصطفی تاج‌زاده که بچه مسلمون هستش به معنای دقیق کلمه. آخه چجوری مثلا آقای مصطفی تاج‌زاده رو ما میتونیم بگه میخواد مثلا جزوی یک باندی، جزوی یک جریانی بشه که مثلا بیدینی رو در ایران رواج بده.
نیروهای تندرو و افراطی در ایران هر گونه مخالفت و یا انتقادی را به اهداف براندازانه و یا وابسته به غرب منسوب می کنند. اما این اتهامات در مقالات اخیر کیهان نه فقط به فعالان سیاسی بلکه به نویسندگان و هنرمندان و در مواردی به مسئولان سابق و فعلی در درون نظام اسلامی نیز نسبت داده می شود. همین تغییر جهت مقالات کیهان به گفته ناظران سیاسی میتواند خبر از روند تازه‌ای بدهد که فضای سیاسی و اجتماعی را به محدودیت‌های هرچه بیشتری سوق خواهد داد. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، افزایش این فشارها بر جامعه فرهنگی و هنری ایران را ناشی از احساس خطری می‌داند که پس از بالا گرفتن انتقادها و نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد دولت فعلی به تندروها دست داده است.
وضعیت موجود رو من امروز در قالب کیهان می‌بینم. یعنی کیهان به نظر من آینه تمام نمای وضع موجوده. یک ارگان فرهنگی که در وسط آدم‌های نظامی امنیتی و اونم نه امنیتی رسمی، امنیتی های لباس شخصی پوش اداره میشه، در حال پرونده سازی برای همه مردم ایرانه، از عباس کیارستمی تا محمد خاتمی، و فقط یک فکر رو تبلیغ میکنه و اون فکر اینه که سرکوب، نمیدونم نبود آزادی و توجیه وضع موجود. این توجیه وضع موجود وضعیت خطرناکیه، نه فقط برای مردم ایران، برای کسانی که فکر میکنن با توجیه کردن میشه حکومت کرد.
از جمله اتهامات کیهان به نویسندگان و یا مترجمانی که آنها را لائیک و سکولار میخواند، استفاده آنها از دیدگاه‌های نظریه پردازان غربی است. کیهان تألیف و ترجمه این گونه کتاب‌ها و مقالات را جزئی از پروژه‌ای می‌خواند که بر آن نام ناتوی فرهنگی گذاشته است. اما آیا ظرفیت تولید اندیشه‌های تازه در ایران امروز به اندازه‌ای است که این نویسندگان و مترجمان را از دیگر نظریه پردازان جهان بی‌نیاز کند؟ صادق زیبا کلام:
تمام ترجمه‌های علوم انسانی ما به نحوی از آنها ملهم و متأثر از متفکرین غربی هستش. ما اصلا صفریم، زیر صفریم در خصوص تولید اندیشه سیاسی، تولید نظر سیاسی. بنابراین طبیعی هستش که شما هر کتاب دیگه باز بکنی به هر حال رگه‌هایی از تفکرات غربی ها توش هستش.
تصاویر پراکنده‌ای چون افزایش دستگیری‌های فعالان دانشجویی، اظهار نظرهای مقامات امنیتی، بازداشت برخی پژوهشگران و صاحب نظران ایرانی مقیم خارج که به ایران سفر کوتاهی کردند و اخیراً نیز مجموعه مقالاتی که روزنامه کیهان چاپ می‌کند یا وعده انتشار آنها را می‌دهد، همگی باعث شده که برخی تحلیلگران شرایط دشوارتری را برای جامعه مدنی ایران در روزهای پیش رو ترسیم کنند.
اتهام به چهره‌های فرهنگی و سیاسی بیشتر پس از دستگیری‌های اخیر در برخی روزنامه‌ها و سایت‌های مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران. و اما نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی پنجشری که مروری است بر اخبار فرهنگی ایران در هفته‌ای که گذشت. با هم بشنویم.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند؟ تا دل و دماغ پیدا کنه.
این سهن سهن منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیداد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: افتتاح چهارمین دوره نمایشگاه هنرهای مفهومی، نمایش آخرین مجموعه عکس‌های پیمان هوشمندزاده با عنوان سبیل در آب، و در قسمت دوم این برنامه امروز فرشته ساری، نویسنده، شاعر و مترجم، مهمان برنامه پنج دری. فرشته ساری متولد 1335 از دهه 60 به نوشتن روی آورد و در سال 65 با چاپ اولی مجموعه شعرش با نام پژواک سکوت، نامش به عنوان یکی از جدی‌ترین شاعران معاصر بر سر زبان‌ها. مراسم افتتاحیه چهارمین دوره نمایشگاه هنر مفهومی یا همان هنر جدید هفته گذشته با موضوع پرواز پایداری در نگارخانه های مجموعه صبای فرهنگستان برپا شد. در چهارمین نمایشگاه هنر جدید ایران با دبیری اصغر کفشجیان مقدم، آثار هنرمندان به شکل چیدمان، هنر ویدیویی، هنر شبکه‌ای، هنر عکاسی، هنر زمینی و هنر اجرایی به نمایش درآمده است. آخرین نمایشگاه هنر جدید ایران سال 83 در باشگاه دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شده.
پنج دری
نمایشگاهی از آخرین مجموعه عکس‌های پیمان هوشمندزاده با عنوان سبیل در آب هفته گذشته در نگارخانه اثر برپا شد. در این نمایشگاه 23 عکس رنگی از نحوه آرایش سبیل مردان در معرض دید عموم قرار گرفت. پیمان هوشمندزاده، عکاس جوان، در سالهای اخیر به خاطر نگاه اجتماعی و متفاوتش در عکاسی به عنوان یکی از جدیترین عکاسان ایرانی شناخته شده است. پیش از این مجموعه عکس‌های او با نام‌های کافه شوکا، کمربندها، گمرک و زورخانه نیز مورد توجه منتقدان حوزه عکاسی قرار گرفته بود. پیمان هوشمندزاده فارغ التحصیل رشته عکاسی، تاکنون نمایشگاه‌های مختلفی را در ایران و دیگر کشورهای جهان از جمله دانمارک، استرالیا، آمریکا، آلمان و فرانسه برپا کرده و جوایز متعددی را به خود اختصاص داده است.
اینک چنانم که میتوانم خورشید را چون اناری بشکافم و عصاره فروزانش را جوهر کلکم سازم. اینک میتوانم خفیگاه آفتاب را در شب افشا کنم. حتی میتوانم شب را چون تومار فرسوده‌ای فرو پیچم و به گوشه انباری بگذارم. اینک چنانم که میتوانم کشتی نیم قبری را با انگشتانی خالی از آب کنم، شکاف جرفش را با شکوفه بادام شلال بزنم و از انگشت اشارم پاروی بسازم و از تلاطم امواج رهایش کنم. اینک که موج نقرگونی بر لبه دیوان آبم میشکند، مداد من تنوره داغی که دود تفخ شعر را در اتاق میپراکند. دو عقربه ساعت برایم مثال دو جوجه هست که زیر بال ثانیه نوک میزنند و زود میشنوند. اما لحظه دیگر که بهمن فرو ریزد، نمیدانم سنگ پشت بی حوصله کی تکان خواهد خورد.
خانم ساری، شما اولین مجموعه شعرتون رو اواسط دهه 60 چاپ کردین، با همون مجموعه هم به عنوان یکی از مطرح‌ترین شاعران زن شناخته شدین. بعد از اونم مجموعه دومتون رو چاپ کردین که اونم تا اونجا که من یادمه مجموعه خیلی موفقی بود. ولی درست توی زمانی که شعراتون خیلی در واقع مطرح شد توی محافل هنری، یه جور همه رو غافلگیر کردین. اواخر دهه 60 فکر کنم سال 69 اولین رمانتون مروارید خاتون رو چاپ کردین. من میخوام بدونم که اصلا چی شد که اون دوره یهو دست از شاعری برداشتین، حالا نه اینکه دست از شاعری کشیدین بلکه رو آوردین به نویسندگی. تو از برخورد منتقدها بعد از چاپ این رمان بگین.
خب البته این روایتی پر آب چش و روایتی هم در خود من فرق میکنه. همونجوری که شما گفتید اولی مجموعه شعر من به نام سکوت سال 65 چاپ شد و 66 منتشر شد. تا قبل از اون هیچ کاری از من هیچ وقت هیچ جایی چاپ نشده. و 68 هم دوباره مجموعه شعرم چاپ شد. ولی من کلن نوشتن رو از سال 61 شروع کرده بودم. تا رمان و داستان شروع کردم. و در واقع دو سه تا رمانی دارم که چاپشون نکردم بعد ما. و یه حدود 10 تا داستان کوتاه. و در حین کار کردن روی شعر به عنوانش من کار داستان هم میکردم از نظر خودم. یعنی کار غیر منتظره نبود. ولی که میگه منتقدا برخوردشون چی بود، فقط میتونم بگم حکم مرگ من افتاده کردن. و من اگر که در واقع بر اساس تجربیات اجتماعی گذشتم اون پوست کلفتی رو نداشتم و نیاز درونی نبود برای من نوشتم، خب حتما تاثیرات فوق‌العاده منفی میذاشت. وقتی میگم حکم مرگ صادر کردن به این معنا که گویا نوشتن داستان سقفی میخواست که من خب این سقفی رو نرفته بودم از بزرگان خون بگیرم و چون نگرفته بودم این سقفی رو به هر حال برخورد میگم در حد دفن کردن و حکم مرگ بود. ولی خب استقبال مخاطب خیلی خوب بود. اما متاسفانه همون کتاب مروارید خاتون که در سه ماه چاپ اولیش تموم شد 10 سال مجوز انتشار نداشت.
با گذشت زمان چه حالتی پیدا کرد از لحاظ منتقدات توی این محافل هنری نوشتن داستانهای شما؟ چون بعدش دیگه تو دهه 70 شما بیشتر به این سمت رو آوردین.
باز همونطور که گفتم این داستان پر آب چشم، چون مدام گفته میشه که من شعر رو کنار گذاشتم. به هیچ وجه اینطور نبوده. من توی نیمه دوم دهه 60 اساسا فعالیتمو شروع کردم و دو مجموعه شعر داشتم و در دهه 70 هم من دو مجموعه شعر داشتم. اونجا نیمه اولش بوده، یعنی شکلی در باز در سال 71 در اومد و 72 اواخرش که بگیریم 73 جمهوری زمستان در اومد. و بعد هم من مجموعه شعری داشتم که 81 در اومد، اونجا در واقع ناشر براش پیدا نمی‌کردم، امکان نشر نبود. و البته تعداد رمان ها و مجموعه داستان من در سال 70 بیشتر بود، فقط به خاطر اینکه امکان نشر برای رمان و داستان بیشتر بود. ادامه برخورد خب این باعث شد که من خیلی خیلی متکی به خودم باشم و اساسا روم فقط رو به خودم بود، به داخل درون خودم بود و خیلی به بی‌اعتنا بودم. ولی اینکه بخوام بگم که برخورد بهتری از اون حکم مرگ بوده، نه اینطور نبوده. ولی از نظر مخاطب به مرور مخاطب خودم رو میتونم بگم پیدا کردم.
خانم ساری دیگه فکر میکنم برم سراغ ایمیلاشون. ایمیلای زیادی داشتیم. الهام از تهران نوشته کارهای شما رو همیشه دنبال میکرده در زمینه‌های مختلف از جمله شعر، رمان، ترجمه و همینطور در حوزه ادبیات کودکان و نوجوان. که شما فعالیت میکنید. نوشتن یه با این تقسیم بندی که شما بیشتر شاعری میکنید حتی در حوزه داستانهاتون موافقین؟
نه، میتونم بگم موافق نیستم، برای اینکه من زبان داستانو دقیقا زبان داستانی به کار میبرم و اگر تصاویر شعری توی بعضی از کارهای داستانی من هست، این ویژه من نیست. مثلا شما ببینید مایکل کانینگهام هم تو ساعت ها داره، ویرجینیا وولف هم داره، یعنی تعداد نویسنده هایی که حوزه شعر میاد تداخل پیدا میکنه توی کارشون بدون اینکه شاعر بوده باشن هم هست. یعنی مختص این نیست که کسی در زمین شعر کار کرده باشه و به نوعی نمود داشته باشه. من اینو میپذیرم که تو بعضی از کارهام نمود داره اون تصویر و تخیل شعر بودن، ولی من ویژگی که تو زبان داستان برام بسیار بسیار مهمه، گزاره‌های کاملا شفاف و غیر کشتاب، یعنی اون کشتابی که گاهی توی شعر میتونه حالت ساختار شکنی، نقش شکنی و خود به خود حالت ایجادی شعر رو بکنه، در داستان به نظر من گزاره‌ها باید کاملا منطقی، غیر کشتاب و شفاف و ساده باشه. من این ویژگی‌های تو نثرم دارم، گرچه شهود و تخیل و تصویر شعری هست اما مختص من نیست.
الهام سوال دومی را مطرح کرده و پرسیده که خودتون بیشتر دلبسته کدوم حوزه این، شعر یا داستان، و خواسته و در واقع خواسته و پرسیده که میشه خودتون لطف کنید و بگین که از میونه مجموعه داستاناتون یا رماناتون و همینطور مجموعه شعراتون خودتون کدوم کار رو بیشتر از همه دوست دارین؟
من اینکه دلبسته کدوم هستم راستش سخت برام بگم، چون میگم دقیقاً هر دوش بخش از وجود منه، ولی در اینکه داستان بیشتر میتونه پاسخ بده در واقع پیچیدگی هایی که من میخوام بیانش کنم و الزاماً هم مربوط به خودم نیست، طبیعتاً ظرف مناسب تریست، چون شعر علیرغم این هیاهوهایی که در مورد پلیفونی در شعر را افتاده و چند صدایی که به خصوص دهه 70 بود، ضمن اینکه من اصلا منکر نمیشم که ما منظومه هایی داریم چه سپید باشه چه منظوم باشه مثل مرغامین نیما یا منظومه هایی که توی متون کلاسیکمون داشتیم یا شعرهای سپیدی که به شکل منظومه هست، اینها میتونه چند صدایی باشه. شعر شخصی ترین هنر جهانه، یعنی کاملا به من اون مؤلف نزدیکه، به این دلیلی که من به طور کلی با اون مثلا پلیفونی در شعر در همه شعرها موافق نیستم و به همین دلیل چون شعر خیلی نزدیکه به خود مؤلف، خب بعضی وقتا من میخوام جامعه رو، چیزهای دیگر رو، پیچیدگی هایی رو که آزارم داره، خیلی چیزا هست که آدم میخواد بگه و شعر اون ژانر شخصیه و داستان ژانر غیر شخصیه، گرچه توی اون هم شخص هست ولی عمدتا نیست، یعنی اگر فقط شخص باشه داستان تبدیل حدیث نفس میشه. بنابراین از دلبستگی نمیتونم بگم، ولی از این که داستان ژانریه که میشه توش خیلی کارها کرد، طبیعتا دستم باز سره در همون بپسندیدن فکر کنم کماکان من خودم قافایی تمثال رو دوست داشته باشم، داستان ها هم فکر میکنم آرامگه عاشقان بیشتر میپسندم خودم.
امیر از تهران ایمیل زده و پرسیده در اوایل کارتون چه نویسندگانی یا چه شاعرانی بیشترین تاثیر رو روتون داشتن؟
ببینید من چون پروسه‌ای که شروع کردم یه کمی متفاوته، در نتیجه این سوال اون حالت روتینش رو نداره که اکثر نویسنده و شاعرها به جواب میدن. خب بیشتر شاعرها و نویسنده ها میگن از کودکی من پدرشون شاهنامه میخون، مادرشون مثنوی میخون، توی همچین محیطی بودن. در مورد من خوب اینطور نبوده، من یک دنیای دیگه زندگی می کردم و اساسا همیشه همه چیز برای من موانع بوده و شعر که اصلا من نمی خوندم، ولی همیشه کتاب خون بودم و رمان می خوندم، داستان می خوندم. اون زمانی که من رمان و داستان می خوندم عنوان یک خواننده می خوندم، برای که بحثم پشته در واقع همون حالت سرگرمی. بسیار از شاهکارهای جهان من توی اون حالت خوندم. تو اون حالت وقتی آدم داره کتاب می خونه نمیتونه تحت تاثیر یک نویسنده قرار بگیره یا تاثیر عظیمی روش بذاره. از زمانی که تقریبا شروع کردم به نوشتن دیگه کتاب هایی که میخوندم به شکل خب حرفه‌ای آگاهانه تر و یه مقدار فنی تر بهش نگاه میکردم. توی داستان از اون زمان به بعد میتونم بگم کارهایی بودی که روم تا تاثیر خیلی عمیقی گذاشته، ذهنم مشغول کرده. ولی شعر نه، چون من بعد از اولین مجموعه شعرم پژواک سکوت تازه شروع کردم شعر معاصر خوندن. قبلش شاید چند تا ترجمه شعر خونده بودم. توی داستان بعضی کارهای دوراست مثل امیلی ال یا پدرو پارامو یا اصولا تو آمریکای لاتین کارهایی که روی من اثر گذاشت کم نبوده، مثلا خود بورخه. اینها فضای ذهن من رو به شدت مشغول کردن، یعنی میتونم بگم اون فضاها فضاهای فوق‌العاده جالبی بود برای من وقتی که دیگه با من یک نویسنده داشتم کتاب میخوندم. ولی من هر عظیمی از کارها رو زمانی خوندم که صرفا میخواستم وقتم پرشه و اون دوره هم فقط داستان بود، در واقع شعر نبود.
آخرین سوال رو میکنم از توی این ایمیل ها. افشین نوشته که این روزها کمتر کاری از شما بیرون میاد. افشین نوشته که نمیده آیا علتش همون سانسور و وضعیت وزارت ارشاده یا اینکه شما کم کار شدین، و همچنین نوشته که خیلی مشتاق بدون آیا در حال حاضر کار جدیدی رو در دست دارین.
البته خیلی ممنون از این اشتیاق به گرفتن خبر، ولی در واقع میشه گفتش که خب البته سختی نشه، ولی در واقع من کم کار نشدم. کارهایی داشتم که حالا میشه گفت یا سیستم توزیعه یا همون کنارگیریه در حد مطلق من از این محافل و باندها و تمام این چیزایی که هست. و در از چه کتابهای من اگر هم منتشر بشه خب یه خواننده ممکن نمید، اصلا کمکاری نبوده. ولی خب این حرف این در واقع مخاطب شما کاملا درسته، چون من وقتی خودم میرم توی کتاب فروشی ها حتی یک کتاب گاهی از من نیست، یک کتاب، و من با خودم فکر می‌کنم من چجور نویسنده معاصری هستم. گفتم از اول داستان سرآب چشم، ولی من همواره کار کردن هستم.
با تشکر از فرشته ساری و شما که تا این لحظه با ما بودید. برای پربارتر شدن این برنامه، نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
برنامه هفتگی پنجدری بود از کیانوش فرید، و ما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست. تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به مقام قهرمانی رقابت‌های نوجوانان آسیا دست یافت. در بازی فینال ششمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی، بعد از ظهر امروز تیم نوجوانان ایران در سه ست پی در پی و با نتایج 25-16، 25-22 و 25-11 تیم هندوستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در بازی رده‌بندی هم تیم چین 3-0 کره جنوبی را برد و سوم شد. بدین ترتیب تیم‌های اول تا سوم مسابقات آسیایی، یعنی ایران، هند و چین، جواز حضور در مسابقات نوجوانان جهان را که شهریور ماه در کشور مکزیک برگزار می‌شود، به دست آوردند. تیم پرسپولیس در آخرین مسابقه خود در لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی در مقابل تیم ذوب‌آهن اصفهان به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در این مسابقه که از هفته پایانی یا سیوم عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی انجام شد، قرمزپوشان تهرانی با نتیجه 3-1 حریف اسپانی خود را با شکست روانه خانه کردند. گل‌های پرسپولیس را مهزاد معدنچی در دقیقه 5، زیاد شبو در دقیقه 86 و ابوالفضل حاجی زاده در دقیقه 90 به ثمر رساندند و علی طهماسبی در دقیقه 76 زننده تک گل ذوب بود. تیم پرسپولیس با این پیروزی با کسب 53 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد و باید منتظر بماند که آیا در بازی فردا معجزه فوتبال رقم خواهد خورد تا این تیم صاحب جام قهرمانی شود. در صورتی که فردا تیم‌های سایپا و استقلال اهواز در مقابل حریفان مغلوب شوند و استقلال تهران هم نتواند پاس را ببرد، آن وقت معجزه فوتبال رقم می‌خورد و قرمزپوشان تهرانی قهرمان ششمین دوره لیگ برتر خواهند شد. در بازی‌های مهم فردا سایپا تیم اول جدول در کرج میزبان مس کرمان است، استقلال اهواز تیم دوم در یک نبرد خانگی به مصاف فولاد خوزستان می‌رود و استقلال تهران تیم سوم جدول هم در ورزشگاه آزادی نبرد سختی را با تیم قدر پاس برگزار خواهد کرد. در سایر دیدارهای روز دوشنبه سپاهان با سوابادچی، برق شیراز با ملوان انزلی و پیکان با فجر شیراز به مصاف یکدیگر می‌روند. و در ادامه هفته 36 مسابقات فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا امشب 7 مسابقه در دستور کار است. دیشب در این چارچوب 3 دیدار حساس انجام شد که طی آنها والنسیا با نتیجه 2-3 از ویارئال شکست خورد. رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو با نتیجه 3-1 دیپورتیو لاکورونا را با شکست بدرقه کرد و بارسلونا هم در نیوکام با 1 خطافه را برد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا میرسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو میکنم لحظات بسیار خوشی در پیش رو داشته باشید.